بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها حاکی‌ست نیروهای امنیتی مانع از حضور مردم در مراسم سالگرد قتل فروهرها در تهران شدند. صدها تن از مردم برزیل علیه سفر محمود احمدی نژاد به کشورشان تظاهرات کردند. و گزارش های حاکی از قتل روح الله هاشمی و همسرش در تهران منتشر شده است. هفته بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما در این صبح روز دوشنبه دوم آذر ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 23 نوامبر سال 2009 میلادی. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، در گفتگو با رادیو فردا از حضور بسیار سنگین نیروهای انتظامی و امنیتی برای جلوگیری از شرکت مردم و حتی بستگان نزدیک خانواده فروهر در مراسم 11 سالگرد قتل پدر و مادرش خبر داد. پرستو فروهر با اشاره به برگزاری مراسم در روز یکشنبه دیروز اظهار داشت نیروهای انتظامی و امنیتی با حضور گسترده و سنگین خود در اطراف خانه مانع نزدیک شدن مردم به محل برگزاری مراسم شدند. به گفته خانم فروهر، نیروهای انتظامی با نرده‌گذاری دو طرف کوچه محل سکونت فروهرها و نیز با استقرار نفربرها، موتورسواران پلیس و نیروهای ضد شورش در خیابان‌های اطراف مانع آن شدند که مردم به خانه پدر و مادرش راه پیدا کنند. پرستو فروهر گفته این موضوع که در طول یک سال حتی دو ساعت هم اجازه داده نمی‌شود مراسمی برای پدر و مادرش برگزار شود بسیار تلخ است. صدها برزیلی در آستانه سفر محمود احمدی‌نژاد به این کشور در شهر ریو دو ژانیرو دست به راهپیمایی اعترامی زدند و این سفر را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها و ویدیوهای منتشر در سایت‌های اینترنتی، حدود 1000 تن از بازماندگان هولوکاست، هنرمندان آفریقایی برزیلی، گروه‌های مسیحی، یهودی و فعالان حقوق همجنس‌بازان با راهپیمایی در شهر ریو دو ژانیرو با سر دادن شعار علیه محمود احمدی‌نژاد با سفر وی به برزیل مخالفت کردند. تظاهر کنندگان همچنین قفس بزرگی را که در آن بادکنک‌های سفید قرار داشت حمل می‌کردند که به گفته آنها نمادی از ارزش‌های سرکوب شده در ایران است. گزارش‌هایی در چند سایت منتشر شده که می‌گوید روح الله هاشمی، فرزند شهید مجتبی هاشمی، از فرماندهان دوره جنگ ایران و عراق و همسرش در تهران کشته شدند. وبسایت موج نزدیک به اصلاح طلبان و وبسایت پرچم نزدیک به اصولگرایان گزارش دادند روح الله هاشمی که مدیریت مؤسسه فرهنگی شهید هاشمی را به عهده داشت، عصر دیروز یکشنبه در حالی که در منزل و به همراه خانواده‌اش بود کشته شده است. گزارش حاکی سر روح الله هاشمی و همسرش از تن جدا شده است. از سرنوشت نوزاد چند ماهه روح الله هاشمی هنوز خبری منتشر نشده است. این حادثه در حال روی می‌دهد که دیروز یکشنبه سالگرد قتل فروهرها در جریان قتل‌هایی است که بعدها به نام قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. محمود احمدی نژاد همراه یک هیئت 300 نفره عازم برزیل، گامبیا، ونزوئلا، بولیوی و سنگال شده که قرار است امروز دوشنبه وارد برزیل شده و لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل را دیدار و با او گفتگو کند. آقای احمدی نژاد در اولین مرحله از سفر خود یکشنبه دیروز به گامبیا رفت که دومین سفر وی به گامبیا ظرف 3 سال گذشته است. این کشور آفریقایی 1,700,000 نفر جمعیت دارد. آمار تلفات ناشی از انفجار شنبه گذشته در یک معدن زغالسنگ در چین به 104 تن رسید. خبرگزاری شینهوا چین میگوید بیش از 500 تن از کارگران این معدن که در شمال شرقی و در نزدیکی مرز چین و روسیه واقع شده حضور داشتند که گاز در این معدن منفجر شد. امدادگران هنوز در پی شماری از کارگران معدن هستند که میانه آوار گرفتار شدند. محمد علی عبتایی، معاون رئیس جمهوری در زمان محمد خاتمی و مشاور مهدی کروبی در زمان انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، عصر یکشنبه از زندان اوین آزاد شد. وکیل آقای عبتایی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است موکلش پس از تأمین وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده است. خانواده‌های زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه اعلام کردند امروز دوشنبه در برابر ساختمان دادستانی کل کشور تجمع خواهند کرد و خواستاری عزیزان خود خواهند شد. در این بیانیه آمده ما خانواده زندانیان سیاسی آزادی فوری عزیزانمون را طلب می‌کنیم که صرفاً به دلیل افسون‌خواهی گروهی قدرت طلب و با استفاده از ابزار خشونت و سلطه در زندان به سر می‌برند. در بیانیه‌های خانواده‌های زندانیان سیاسی آمده است که تجمع در برابر دادستانی کل کشور برای انجام ملاقات با شخص دادستان و تعیین و تکلیف پرونده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اصلاح طلب که در روزهای پس از انتخابات بازداشت شده‌اند صورت می‌گیرد.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما گزارش هایی که در ادامه این برنامه خواهید شنید. محمود احمدی نژاد هنوز به برزیل نرسیده، صدها نفر علیه او به تظاهرات پرداختند. مانور نظامی ایران برای کسب آمادگی در برابر حملات خارجی، نگاهی داریم به توانایی های نظامی جمهوری اسلامی در صورتی که چنین حمله ای رخ دهد. همزمان با اوجگیری تورم در ایران، رئیس بانک مرکزی به بدهکاران بانکی هشدار داد با جریمه های تصاعدی مواجه می شوند. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما باشید تا 7:30 صبح به وقت تهران. صدها برزیلی در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به کشورشان در شهر ریو دو ژانیرو راهپیمایی کرده و علیه رئیس جمهوری ایران شعار سر دادند. محمود احمدی نژاد که در رأس هیئتی 300 نفره عازم آمریکای لاتین شده، قرار است امروز دوشنبه با لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل دیدار و گفتگو کند. جزئیات بیشتر را از میرعلی حسینی می‌شنویم.
صدها برزیلی در آستانه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به این کشور در شهر ریو دو ژانیرو با محکوم کردن این سفر دست به راهپیمایی اعتراض‌آمیز زدند. بر پایه گزارش خبرگزاری‌ها و ویدیوهای منتشره در سایت‌های اینترنتی، بیش از 500 نفر از بازماندگان هولوکاست، هنرمندان آفریقایی، برزیلی، مسیحیان، یهودیان و فعالان حقوق همجنسگرایان با راهپیمایی در ساحل ایپانما در شهر ریو دو ژانیرو با سردادن شعار علیه محمود احمدی نژاد با سفر وی به برزیل مخالفت کردند. تظاهر کنندگان همچنین قفس بزرگی را که در آن بادکنک های سفید قرار داشت حمل می کردند که به گفته آنها نمادی از ارزش های سرکوب شده در ایران است. معترضان در شعارها و بیانیه های خود به اظهارات آقای احمدی نژاد درباره محو اسرائیل، برنامه بلند پروازانه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین اقدام حکومت جمهوری اسلامی علیه همجنسگرایان در ایران اعتراض کردند. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه سفر خود را به دو کشور آفریقایی و سه کشور آمریکای لاتین آغاز کرد و در نخستین مرحله از سفرش وارد کشور گامبیا در خاور آفریقا شد. به گفته یک مقام وزارت امور خارجه گامبیا، آقای احمدی نژاد در جریان دیدار خود با یحیی جمعه رئیس جمهوری این کشور درباره مسائل امنیتی و اقتصادی با وی به گفتگو پرداخت. این دومین سفر رئیس جمهوری اسلامی به گامبیا ظرف 3 سال گذشته است. این کشور تنها 10,500 کیلومتر مربع مساحت و 1,700,000 نفر جمعیت دارد. محمود احمدی نژاد که همراه یک هیئت 300 نفره عازم برزیل، گامبیا، ونزوئلا، بولیوی و سنگال شده، قرار است روز دوشنبه وارد برزیلیا شود و به طور خصوصی با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل دیدار و گفتگو کند. محمود احمدی نژاد پیش از ترک تهران گفت 5 کشوری که از آنها دیدار خواهم کرد به ویژه ونزوئلا و برزیل می توانند در طراحی و تنظیم نظام‌های جدید نقش تعیین کننده ای داشته باشند. سفر محمود احمدی نژاد به این کشورها هنگامی انجام می گیرد که جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تحت فشارهای تازه‌ای از سوی جامعه بین‌الملل قرار گرفته و وی امیدوار است در گفتگو با سران کشورهای متحد خود حمایت آنها را برای مقابله با این فشارها جلب کند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل 2 هفته پیش در سفری به برزیل بار دیگر ایران را متهم کرد که در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است و خواستار حمایت برزیل از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد، اما رئیس جمهوری برزیل با اعمال تحریم علیه تهران مخالفت کرد.
این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
ساعت در تهران 7:09 صبح روز دوشنبه است. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. از دیروز یک مانور نظامی که بزرگترین رزمایش هوایی در ایران طی سالهای اخیر محسوب می شود و آن هم با مشارکت ارتش و سپاه پاسداران گفته شده آغاز به کار کرده. فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران گفته که ایران توانایی آن را دارد که جنگنده های F-15 و F-16 اسرائیلی را به تله اندازد. برخی تحلیلگران مسائل نظامی رزمایش 5 روزه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بیشتر تبلیغاتی ارزیابی می کنند، زیرا به اعتقاد آنها جمهوری اسلامی نتوانسته توانایی های دفاعی خود را روزآمد کند. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو، در گفتگویی با همکارم علیرضا کرمانی ابتدا این مانور نظامی ایران را دارای یک پیام ارزیابی می کند.
به نظر من ویژگی مهم این مانور این هستش که دولت آقای خامنه‌ای داره قانع میشه که الان احتمال تحریم‌های خیلی قوی‌تر علیه ایران افزایش پیدا بکنه و شاید اگر این تحریم‌ها موثر نباشن شاید پایانشون جنگ باشه و با این همایش دولت آقای خامنه‌ای داره یک پیغام میفرسته به دولت آمریکا و اسرائیل که اقدامات نظامی علیه ایران آسون نخواهد بود و دولت ایران خودش داره آماده میکنه برای این گزینه.
آقای جاودانفر، سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، گفتن ایران خودش رو به دریافت موشک‌های S-300 روسیه نخواهد کرد و به توانایی‌های دفاعی خودش تکیه می‌کنه. فکر می‌کنیم ایران قطع امید کرده حتی از همراهی روسیه در این شرایط؟
اگه مقامات ارشد ارتش ایران این اظهارات رو کردن، یک علامت بسیار قوی هستش که دولت ایران الان قطع امید کرده از روسیه. بعد این همه سال انتظار و اینکه روسیه هنوز این سیستم رو تحویل ندادن، به نظر من مقامات ارشد ارتش و سپاه دارن خودشون رو آماده میکنن برای گزینه‌های دیگر و سعی میکنن که به یک مرحله خودکفایی برسن برای جانشینی سیستم S-300.
از طرف دیگه فرمانده هوافضای سپاه عنوان کرده که در صورت وقوع یک درگیری جنگنده های F-15 و F-16 اسرائیل در تله پدافندی ایران نابود میشن. شما امکانات دو طرف رو چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر من اگر دولت ایران میخواد این اظهارات واقعا قابل قبول باشه، بسی ما بتونیم تجسم بکنیم که سیستم های پدافندی ایران رو توانستن علیه هواپیمای F-15 و F-16 آزمایش بکنن. دولت ایران هیچ تأسیسی به این هواپیما نداشته و به نظر من همچین اظهاراتی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
آقای جاودانفر، بین ایران و اسرائیل تا چه اندازه امکان وقوع این درگیری وجود داره؟
به نظر من احتمالش در حال حاضر قوی نیستش، چون دولت آقای اوباما داره سعی میکنه که ببینه مذاکرات به یک مرحله میرسن یا نه. الان آقای البرادعی به ایران گفتش که تا یک هفته دیگه جواب بده و بعد از اون به نظر من دولت اسرائیل صبر خواهد کرد تا موضع آمریکا رو بررسی بکنه. به نظر من در حال حاضر تمرکز بر مذاکرات و در آینده نزدیک در تحریمات علیه حکومت آقای خامنه‌ای خواهد بود و اگر این دو تا موثر نباشن، اون وقت ما میتونیم تجسم بکنیم که شاید احتمال متوسل شدن به گزینه نظامی افزایش پیدا بکنه.
در صورتی که تحریم‌هایی که شما میگین منجر به بروز ناآرامی‌هایی در داخل ایران بشه، در اون صورت چطور وقوع درگیری بین ایران و اسرائیل رو تا چند روز قبل ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من همچین گزینه‌ای برای اسرائیل فقط بستگی به مسائل داخلی در ایران نداره. برای دولت اسرائیل مهمتر این هستش که اولا دولت آمریکا موضعش چی خواهد بود، چون به نظر من خیلی احتمالش کم هستش که دولت اسرائیل بدون آمریکا در یک حمله شرکت بکنه، و دوما بستگی خواهد داشت به کیفیت و کمیت اطلاعاتی که دولت اسرائیل داره از برنامه هسته‌ای ایران و آیا دولت اسرائیل قادر خواهد بود با یک حمله نظامی بتونه این تأسیسات رو از بین ببره. اگر جواب این دو سوال مثبت بود، بعد از اون بره مسائل داخل ایران هم مهم خواهد بود، ولی به نظر من در شرایط کنونی برای دولت اسرائیل عوامل مهمتری وجود دارند تا شرایط کنونی در ایران.
گفتگوی بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو، در ارتباط با برقراری مانور نظامی در ایران که از روز یکشنبه دیروز آغاز به کار کرده است.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
در این صبح روز دوشنبه دوم آذر ماه ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس و نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد به نقل از عضو کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشتگان حوادث پس از انتخابات در مجلس گزارش داد نتایج نهایی بررسی مرگ پزشک کهریزک در هفته آینده اعلام می‌شود. به نوشته این روزنامه، غلامرضا اسداللهی عضو کمیته ویژه مجلس با اشاره به اینکه هنوز علت مرگ پزشک کهریزک که خودکشی بوده یا علتهای دیگری داشته مشخص نشده تاکید کرده کمیته ویژه مجلس همکنون در حال بررسی این موضوع است. روزنامه حیاتانو از مرگ 5000 عابر پیاده در تصادفات یک سال اخیر خبر داده و نوشته تحقیقات سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد یک سوم کشته‌های ناشی از تصادف در سال گذشته عابر پیاده بودند. به نوشه این روزنامه، مطالعات پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد 15045 مورد مرگ ناشی از تصادف در سال گذشته رخ داده که یک سوم کشته‌های ناشی از تصادف عابر پیاده، 28% سرنشین، 16% راننده و 11% نیز موتور سوار بودند. به نوشه هیئت نو، آمار تلفات انسانی سوانح رانندگی در کشور 2% افزایش یافته و روزانه به طور میانگین 64 تن در کشور در سوانح رانندگی کشته می‌شوند. روزنامه تهران امروز با اشاره به اینکه واگذاری به نظامیان کار دست دولت داد، از بروز درگیری در محل نمایشگاه‌های دائمی تهران خبر داده و نوشته وزارت بازرگانی با استفاده از 100 نیرو توانسته نمایشگاه بین‌المللی را از سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس بگیرد. به گزارش این روزنامه، صبح یکشنبه همزمان با شروع نمایشگاه تلکام، حضور نیروهای نظامی در ورودی نمایشگاه تهران و عدم اجازه حضور مردم برای بازدید از نمایشگاه باعث شد تا برخی منابع آگاه در نمایشگاه از درگیری بین دو مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی خبر دهند، موضوعی که حسین دقیقی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از آن به عنوان کودتای وزارت بازرگانی علیه بخش خصوصی یاد کرده است. به نوشته تهران امروز، هرچند پس از گذشت 2 ساعت از حضور نیروی نظامی درهای نمایشگاه بین‌المللی تهران روی بازدیدکنندگان نمایشگاه باز شد، اما درگیری‌های میان بازدیدکنندگان و حراست نمایشگاه به وجود آمد و باعث آسیب دیدن چند نفر شد که معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تعداد این افراد را 2 نفر اعلام کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده برخی اطلاعات سری مربوط به موشک‌های ایران از جمله موشک هوت بر روی اینترنت قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، اطلاعات لورفته شامل تکنولوژی و مشخصات محرمانه این موشک، تصویر و مفاد برخی نامه‌نگاری‌های کشورمان با کشور طرف قرارداد و متن بعضی دستورات داخلی و اقدامات انجام شده در مورد چگونگی خریداری موشک هوت است. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره اینکه موشک هوت یکی از سریع‌ترین موشک‌های رادارگریز زیرآبی جهان است که اولین بار در سال 85 در مانور پیامبر اعظم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد آزمایش قرار گرفت. نوشته با اینکه اطلاعات منتشر شده جزو اسرار محرمانه و طبقه بندی شده بود و دسترسی به آنها توسط افراد عادی مقدور نبوده است، مشخص است که چگونه این اطلاعات سر از سایت‌ها درآورده است. با گذشت 10 سال از انتشار و توقیف روزنامه توس در اولین سالهای اصلاحات، روزنامه کیهان از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول این روزنامه گزارش داده است. به نوشته این روزنامه، جلسه رسیدگی به اتهامات محمد صادق جوادی حصار مدیر مسئول روزنامه توقیف شده توس صبح یکشنبه در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان و با حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.
نگاهی بود به برخی از مهمترین مطالبی که امروز در روزنامه‌های چاپ تهران منتشر شدند. در حالی که با اوجگیری بی‌سابقه مطالبات معوق مانده، شماری از بانک‌های ایرانی در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتند، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بدهکاران بانکی اولتیماتوم داد در صورت عدم انجام تعهدات خود با جریمه‌های تصاعدی روبرو خواهند شد. گفتاری را در همین باره از فریدون خاوند میشنویم.
اقتصاد روز.
اولتیماتوم شنبه 30 آبان ماه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خطاب به بدهکاران بانکی پیامد اوجگیری شگفت حجم مطالبات معوق بانکای ایرانی است که نظام بانکی کشور را با بحران جدی روبرو کرده است. در گفتگو با خبرگزاری مهر، آقای بهمنی هشدار داد اگر بدهکاران بانکی طی مدت 2 ماه تکلیف تعهدات خود را روشن نکنند، با جرایم تصاعدی روبرو خواهند شد. با توجه به گزارش‌های نگران کننده‌ای که درباره اوجگیری بی سابقه مطالبات معوق بانک‌ها در ایران انتشار می‌یابد، کارآمد بودن اولتیماتوم رئیس کل بانک مرکزی بسیار بعید به نظر می‌رسد. حجم این مطالبات چقدر است؟ کمیسیون تحقیق و تفحص بانکی کشور که با مصوبه مجلس تشکیل شده از 40,000 میلیارد تومان معادل 40 میلیارد دلار سخن میگوید. حسین ونایی عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس این رقم را معادل 50 میلیارد دلار ارزیابی میکند و همزبان با شماری دیگر از منابع جمهوری اسلامی حجم شگفت‌آور مطالبات موفق را که نظام بانکی جمهوری اسلامی را در وضعیتی بسیار دشوار قرار داده در پیوند با شبکه گسترده‌ای از فساد حاکم بر نظام اقتصادی و اداری کشور قرار می‌داد. از جمله اینکه 70% این مطالبات به کمتر از 1,000 نفر شخصیت حقیقی و حقوقی پرداخت شده. تنها یکی از شرکت‌ها 10 میلیون دلار به نظام بانکی بدهکار است. از کل تسهیلاتی که با برداشت از حساب ذخیره ارزی در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصوصی قرار گرفته تا کنون تنها 10% وصول شده و شرکتی که اصلاً وجود خارجی ندارد از یک بانک دولتی 13 میلیون یورو تسهیلات دریافت کرده. سایت الف وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این حجم عظیم مطالبات موفق بانک‌ها رد پای فساد را می‌بیند و می‌نویسد که از قرار معلوم بخش عمده این بدهی مربوط به شرکت‌های دولتی، مدیران و ثروتمندان بخش غیر دولتی و خلاصه افرادی است که به نحوی دستشان به وزیر و وکیل و رئیس شعبه‌ای می‌رسیده و احساس کرده و می‌کنند که از راه ارتباط و دوستی با بزرگان می‌توانند از بانک‌های دولتی وام بگیرند و پس ندهند. در گزارشی که به تازگی از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی انتشار یافته، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی یکی از 10 رکورددار فساد در جهان.
امروز دوشنبه دوم آذر ماه برابر است با 80مین سال روز تولد ویگن، خواننده‌ای که به سلطان جاز ایران معروف است. این هنرمند سرشناس اگر 6 سال قبل در لس آنجلس از جهان نمی رفت، امروز حتما جشن تولد خود را برگزار می کرد. یادی از ویگن در 80مین سال روز تولدش در گزارشی از شهرام میریان.
قسم خوردم خدایا دیگر بندر نیایم، اگر آیم دوباره بشکرد ساق پایم.
ویگن در دوم آذر ماه سال 1308 خورشیدی در همدان به دنیا آمد و در چهارم آبان ماه سال 1382 در شهر لس آنجلس آمریکا از این دنیا رفت. هنرمندی که از همان آغاز فعالیت خود با ابداع سبکی نو، کار هنری خود را با دیگر خوانندگان متمایز ساخت و همین امر محبوبیت او را در میان مردم سبب شد. ویگن چندی پیش از مرگش برای اجرای چند کنسرت به آلمان آمد و در گفتگوی با ما ضمن اشاره به گرفتاری‌های هنریش در پاسخ به این پرسش که چه چیز باعث شده که اکثر ترانه‌هایش ماندگار شود گفته است:
این دو سه تا دلیل داره. یکی این که اولا من و آهنگساز شاعر ترانه‌سر رو با هم، گاهی خود من که تنها هم ترانه سرودم هم آهنگش گفتم و هم می‌خوندم، بارها نشستیم روی یک دونه آهنگ کار کردیم و فکر کردیم، وقت این کارا رو داشتیم و اهمیت میدادیم به این کار. ولی متاسفانه در خارج اینطور نیست، زیاد قید و بندان نیست. من معتقدم که هنرمندا نباید خیانت به مردم بکنن.
ویگن خواننده ترانه های به یاد ماندنی که از او به عنوان آغازگر موسیقی پاپ و سلطان جاز در ایران یاد می شود، در پاسخ به پرسش دیگری که چه کس به او لقب سلطان جاز داده است می گوید:
از کنم که اینو مردم به من دادن، برای من هیچ مهم نیست که این سلطان به معنی واقعی باشه با اصلا این که مردم خواستن بگن. چیزی که برای من مهمه اصل موضوعه که من چه کارم، کارم آیا ارزش داره برای مردم یا نداره.
با نغمه های کاروان از راه رسیده سار ما، آزرده دل دروازه و دروازه ما.
ویگن همچنین از دلبستگیش به ایران پس از سالها دوری میگوید و یادآور میشود که تنها آرزویش این است که روزی برای مردم در ایران آواز بخواند.
امیدوارم یه روزی هم بشه که من قبل از این که به طور کلی بذارم کارم کنار، به سری برم اونجا برای مردمی که از اونجا بارها و بارها تلفن میکنن، جوانا خونه من آرزو میکنن که منو ببینن، چون منو ندیدن اصلا و صدا میشنیدن فقط، اینه که برم براشون یه برنامه بزرگی اونجا اجرا کنم.
آی ویگن، 50مین سال فعالیت هنریتون رو جشن گرفت، پیام شما برای مردم چی هست؟
اینه که مردم صداقت داشته باشن، حرفاشون رو بگن. زندگی کوتاست و ارزش نداره، ما زندگیمون همش با تعارف میگذره. اغلب من به جوانا هم دارم میگم که شما که دفعه زندگی فردا رو میسازید، تعارف اینا رو بذارید کنار، حقیقت زندگی رو ببینید، هم لمس کنید، صادق باشید با هم دیگه، راست بگید، حقیقت زندگی رو دریابید، ببینید کشورهای دیگه چطور پیشرفت کردن، چرا ما باید عقب باشیم، عقب ماندگی ما دلیلش چیه؟ هر چیزی دلیل داره، دلیلش رو باید بریم دنبالش پیدا بکنیم. و اینا کار جوانایی است که امروز میتونن با این همه پیشرفت‌های علمی که شده بیان یاد بگیرن و چاره‌ای بجونن برای فردای زندگی در ایران.
کنون که می‌روید گلزار، خدا تو را نگهدار، بود تنین آبای تو کنون به گوشم یا.
شهرام بیریان، رادیو فردا.
و در اینجا نوبت میرسد به مروری بر خبرهای ورزشی روز با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا مغلوب اردن شد. در این بازی که یک شنبه شب در ورزشگاه شهر عمان پایتخت اردن انجام شد، تیم ایران در یک بازی ضعیف و ناهماهنگ با یک گل نتیجه را به تیم میزبان واگذار کرد. در این مسابقه دو بازیکن اصلی تیم ایران که در تیم اوساسونای اسپانیا توپ میزنند، یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی، حضور نداشتند. تیم فوتبال ایران علی‌رغم این باخت با 7 امتیاز از 4 بازی همچنان در صدر جدول رده‌بندی گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌ها باقی ماند. تیم‌های سنگاپور با 6، تایلند با 5 و اردن با 4 امتیاز بعد از ایران در مکان‌های دوم تا چهارم جدول هستند. طبق برنامه AFC تیم فوتبال ایران در دیدار بعدی خود روز 16 دی ماه در سنگاپور به مصاف تیم ملی این کشور خواهد رفت. در ادامه مسابقات بسکتبال نوجوانان آسیا در مالزی روز یک شنبه، تیم ملی نوجوانان ایران با نتیجه 70-52 اردن را شکست داد و به چهارمین پیروزی پی در پی خود دست یافت. نوجوانان بسکتبالیست ایرانی که در دور مقدماتی تیم‌های چین تایپه، تایلند و مالزی را شکست داده بودند، عصر امروز در پنجمین بازی خود به مصاف تیم مدعی فیلیپین می‌روند. در ادامه هفته 11 رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا یک شنبه شب، تیم اوساسونا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی در یک بازی پربرخورد و جنجالی که 7 کارت زرد و 2 کارت قرمز در پی داشت، با نتیجه 1-3 مغلوب میهمان خود والنسیا شد. در این دیدار داور مسابقه دو بازیکن اوساسونا یعنی پاندیانی و فلانو را در دقایق 66 و 90 از بازی اخراج کرد. جواد نکونام از ابتدای این مسابقه تا دقیقه 80 در میدان بود و مسعود شجاعی هم از دقیقه 58 به میدان آمد و در دقیقه 68 تکل اوساسونا را به ثمر رساند، اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود. تیم برزیل با پیروزی بر سوئیس قهرمان مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی شد. در فینال سومین دوره این رقابت‌ها که در شهر دبی انجام شد، یک شنبه شب تیم فوتبال ساحلی برزیل با حساب 10-5 سوئیس را شکست داد و برای سومین بار پی در پی جام قهرمانی را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی هم پرتغال اوروگوئه را برد و بعد از برزیل و سوئیس در سکوی سوم ایستاد. و تیم ملی فوتسال ایران روز یک شنبه در یک بازی تدارکاتی که در سالن ورزشی پیروزی در شهر اصفهان انجام شد، با نتیجه 3-2 تیم فوتبال سالونی اسلوونی را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را شنیدیم و با این مروری بر خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی میرسیم. با سپاس از همراهیتان یادآوری میکنم که بخش خبری بعدی از رادیو فردا رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران خواهد بود.
بعد با جهان امروز رادیو فردا.
اما تو دست طبیعت عشق و بیگلایه باختی، دو تا چشماشو پوشوندم ابرای سیاه دوری، دستاشو ازم گرفتن عشقای همیشه زوری. حالا اون یه قایق و منم سخفه یه کلبه یه دوابون، رو تنم ریشه دوبونه عبر و باد و شب و بار، میشکنم از غم خواهی شیشه ای تر از شقای، گم میشم آخر قصه بگذره نمیتونم که جدا باشم از تن کلبه خسته، اهرام سرد طبیعت دست و پای منو بسته، دست و پای منو بسته. شاخه رو تنه دو تا درختی، اما تو دست طبیعت عشق و بیگلایه باختی، دو تا چشماشو پوشوندن ابرای سیاه دوری، دستاشو ازم گرفتن عشقای همیشه زور، حالا اون یه قایق سخفه یه کلبه یه دوران، رو تنم ریشه دوبونه عبر و باد و شب و بار، میشکنم از غم خواهی شیشه ای تر از شقای، با میشم آخر قصه نمیتونم که جدا باشم از تن کلبه خسته، اهرام سرد طبیعت دست و پای منو بسته، 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 دست و پای منو بسته.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
چی حل فقط میدونی الکی تو داری وقت تو تلف میکنی رسمت هم آدم ها اینه که فراموش کاره اگه تو بری یکی دیگر رو در آقوش داره اینا رو میدونی حالا میخوای تو باس بری نکنه که میخوای به دشمنات فاس بدی پشت سر زدن همه باد بدن لحظه هات هدن رفت و باس اقل موندی از همه و لحظه هات قمه و رنگ ماتمه و وقت ما کمه دست پانه غلط راه تو سوی درک رفت سپاره هدف مرد برای با شکست و سقوط وطنه نرو که رفتنه دیگه بستنه در دفتنه آینده ها تو میدونی که طلوع قدمه به طرف من یعنی غروب وطنه بمون با من بتاز آینده باش آینده ها رو با من بتاز
بازم یاس علکی رفت روزم ببین عشق بعد رفتن تو هفت روزه
حالا چی شده واسه مرد چراغ سبزه واسه نجات رسیده همین یه راه مغزه میخوای خودتو بکشی بری که چی شیطون رو لعنت کن و بگی بشی فکر کنی وقتی بری اون دست پر فرشته ها منتظرتم با دست گل نه مطمئن باش از این خبرها نیست خیلی رفتن و تو هم یه نفر لیستی تو باشه حالا بتکون گرد و خاک تو بترکون جهان سرد و ساک تو پاشو بگو خیلی مونده خستشم خودکشی هم واسه تو داره کسبشم در دایی و دسته اگه بدنشو بخونی که وقتی رسیدیم بالا قدرشو بدونی در بذارم میکنن با تو دست رشته بازی چیزی دور نمیمونه از چشم قاسی بگو فردایی بازم هست و بگو این سختی یا بازنده است بگو فکر میکنی از تو شکست خوردم تو فکر بکنی از تو یه دست بردم
از تو یه دست بردم We'll be right back.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
بگو یار بگو، ای وفادار بگو، از سر بلند عشق بر سر دار بگو، بگو یار بگو، ای وفادار بگو، از سر بلند عشق بر سر دار بگو، بگو از خونه بگو، از گل پونه بگو، از شب شب زده ها که نمیمونه بگو، بگو از محبوبه ها نسترن های بندش صفره های
ها از رادیو فردا.
محمد رضا شجریان استاد موسیقی اصیل ایرانی آذرماه امسال برای کنسرتی 4 روزه عازم ترکیه می شود. به دعوت رسمی بنیاد بین المللی مولانا، محمد رضا شجریان قرار است در مراسم بزرگداشت مولانا در قونیه برنامه اجرا کند. شجریان به همراه گروه موسیقی شهناز از روزهای 21 تا 25 آذر ماه در سالن مجموعه فرهنگی صدرالدین در قونیه به روی صحنه می رود. در این مراسم گروه‌های موسیقی دیگری نیز از ترکیه و دیگر کشورهای دنیا حضور دارند. شجریان در این کنسرت‌ها اشعاری از حافظ و مولانا را در دو دستگاه همایون و شور اجرا خواهد کرد.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love?
بچه های کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. مامان مشغول آشپزی حرف نداره باش کسی یه گوش ناراحت نشسته دستش دست مکاوزی و بابا سر کاره بابا فکر ماه بابا بهرمانه آره بابا بهرمانه. آسمون آبیه جای اون خالیه که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه اینجا خوب جاییه آره خوب جاییه. درخت و سر بلند کاج و سر و سر دو غر و مرد و زن میخندن و میزنن با هم حرف بلند مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشم دیدم خودم که هدف هر کی اینه که سبز شه علف هر سی. هیچ جا نمیخوام هیچ جا نمیخوام هیچ جا نمیخوام باشم جازو کوچه خیلی خوبه خونه خیلی دوره کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشسته رو برومه بچه ها تو کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. مامان دم پنجره دستش طرفشه کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه بابا سر کاره بابا فکر ماه بابا قهرمانه آره بابا قهرمانه. عبد نیست بالا ما تو سفید بشه شهر ما باز دوتا بالا ما میریم با هم بالا میگه کوچولو به بابایی که بخون برام دالایی نگران نمیشم میدونم فردا با مایی. شب آروم با خند خوابیدن صبح آسون سر کار میرن حرف تو حرف نمیره دست تو دست دیگه هرکی هر جا میره. آسمونی سالوده سفید مثل فالوده لابود اون بالا یکی فکر ما بوده. هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا زنگ مدرسه میخوره دوباره قبرسه وقتشه برم خونه کوره پشتیم بند صفر کوچه ها رو را میرم اینجا همه خوبن صبح تا شب یه مش دادن میموندم خونم در و توری پنجر باز هر روز میاد خبر شاد میزنیم هنجر داد این روزا رو نبر باد ما ها همه با همین اینجا همه راحتیم تو سرزمین مادرین اینجا تو ایران زمین.
تازه های جهان دانش.
پر پروانه الگوی جدیدترین سلول های نیروزای آفتابی است. سطح پر پروانه از کریستال های فوتونیک تشکیل شده که با شکستن نور به طریقی خاص باعث درخشش زیبای آن می شود. اکنون دانشمندان بریتانیایی توانستند بال پروانه را در آزمایشگاه به صورت مصنوعی تولید کنند که نور را مانند بالهای طبیعی می شکند. اختراع جدید می تواند به ساخت نسل جدیدی از سلولهای نیروزای آفتابی کمک کند که بهتر و قدرتمندتر عمل می کنند.
آرزومه آرزومه که فکر کنی با حاتم رازی به رضای هم چشادم بای صورت و خوش نقش و نگاری هم و غصه ای نیست و منو داری آرزومه آرزومه که در و پا بکنی بیایی تو خونه تو رو تو بغل بگیرم عاشقونه آرزومه آرزومه
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل می سوزم و می نالم با حال تباهی نابرد نصیبی ناکرده گناه پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم تو گواهی جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل با آتش حسرت